بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث‌های مربوط به نظریه اندیشه مدون گفتیم که هرچند فلسفه و اخلاق زیربنای مکتب و نظام رو تشکیل میده، اما از اونجایی که فلسفه و اخلاق روش‌هاشون متفاوته و جایگاهشون بحث دیگری است، ما در این بحث‌ها به مکتب و نظام می‌پردازیم و گفتیم که موردی که به صورت خاص ابتداءً در اون بحث خواهیم کرد بحث مکتب و نظام اقتصادی اسلامه و همونطوری هم که قبلا گفتیم کتابی که قبلا تو این زمینه منتشر کردیم محور مباحث ما خواهد. خب طبق بحث‌های گذشته مکتب از دو بخش اهداف و مبانی تشکیل شده. مبانی اون پیش‌فرض‌هایی است که در واقع اسلام در یک زمینه خاص مثلا اقتصاد عرضه می‌کنه و بر اساس اون ما بناست برسیم به اهدافی که اسلام در اون حوزه خاص مثلا اقتصاد برای ما ترسیم کرد. و همین دلیل نظام در واقع عاملی است، عنصری است از این مجموعه سیستم که بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه و طبق این تلقی مبانی تقدم داره بر اهداف در تحقق خارجی. یعنی ابتداءً باید در جامعه مبانی مثلا اقتصادی اسلام تحقق پیدا کنه، بر اساس اون نظام اقتصادی اون مجموعه نهادها شکل بگیره، بر اساس اون کارکردی که این نهادها خواهند داشت در بستر اون مبانی اهداف تحقق پیدا کنه. ولی در مطالعه علمی ما این رو وارونه مطالعه می‌کنیم، یعنی ما به جای اینکه اول مبانی رو مورد مطالعه قرار بدیم بعد اهداف رو، ابتدا اهداف رو مورد مطالعه قرار میدیم بعد مبانی رو. یعنی در بحث‌های علمی به عنوان کار اثباتی و کشفی ما معکوس عمل می‌کنیم، اول اهداف رو نگاه می‌کنیم ببینیم هدف‌های اسلام تو حوزه اقتصاد چیه، بعد میایم نگاه میکنیم ببینیم برای این هدف‌ها چه پیش‌فرض‌هایی داره، چه بعد از اون نگاه میکنیم ببینیم چه نظامی رو طراحی کرد. خب وقتی بحث اهداف مطرح میشه در حوزه اقتصاد، من قبلا عرض کردم مفهوم کلی هدف در اینجا با توجه به مقدماتی که قبلا مفصل توضیح دادیم یه مجموعه مفاهیم جهان شموله که اسلام رسیدن به اونها رو مطلوب معرفی میکنه، که جامعه باید در فرایند مثلا اقتصادی خودش یا سیاسی خودش یا اجتماعی خودش به این برسه. حالا ما بحثمون اقتصاده، یعنی در حوزه اقتصاد باید ما به این نتیجه، به این کلیات جهان شمول برسیم. گفتیم یه بحثی داریم که دین هدف نهاییش چیه؟ خب هدف نهایی دین اعتلای معنوی انسانه. به تعبیر قرآنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف این عبادته، اینکه انسان به معرفت خدا برسه و بندگی خدا بکنه، ایمان پیدا کنه و بندگی، این هدف نهایی دینه و همه اون نظام‌های اسلامی یه وسائل و ابزاری هستن که ما رو به این هدف نهایی برسونه. ولی ما فعلا در بحثی که داریم، یعنی می‌خوایم مثلا اهداف اقتصادی رو بررسی کنیم، اکتفای به اون هدف نهایی که اطلاع معنوی باشه نمی‌کنیم. ما هدفمون این هستش که بیایم اون عناصر اقتصادی رو در واقع مورد مطالعه قرار بدیم. یه تفکیکی هم کردیم، گفتیم ما یه اهداف اقتصاد داریم یا اهداف اقتصادی. اهداف اقتصاد یعنی اهدافی که بر رفتارهای اقتصادی مترتب میشه، ممکنه خودش اقتصادی نباشه اصلا. وقتی یه رفتار اقتصادی پیدا میشه ممکنه یک اثری داشته باشه، اون اثر اصلا اقتصادی نیست فی حد نفسه، یا اثر تربیتیه یا اثر اخلاقیه. ما اونا رو مطالعه نمی کنیم فعلا، نمیگیم اینا نیستا، ولی اونا رو فعلا کاری نداریم توی این مطالعه‌مون. ما به اون اهدافی کار داریم که کاملا خودشون از سنخ اقتصادن. ما یک مثلا بحثی گفتیم تو اینجا که فرض کنید مثلا توی اسلام ما یه وظایف اقتصادی داریم مثل خمس و زکات. خب این یه چیز شناخته شده است. خب این خمس و زکات، یک کسی که خمس میده یا کسی که زکات پرداخت میکنه یه آثاری برش مترتب میشه. یکی از اون آثار اینه که این آدمی که دل میکنه از بخشی از دارایی خودش، این دل کندن از بخشی از دارایی که برای برخی مراتب سخت‌تر از دل کندن از جان خودشونه، خب این باعث میشه که دلبستگیش به دنیا کاهش پیدا بکنه. این یک عاملی خواهد بود برای کاهش دلبستگی او به دنیا. این یه اثره بر یک امر اقتصادی مثل خمس یا زکات مترتب میشه. اما خود این اثر یعنی دل بریدن از دنیا فی حد نفس اقتصادی نیست، هرچند خودش آثار اقتصادی خواهد داشت. یعنی به هر حال این آدمی که دلش از دنیا کنده بشه، رفتارهای اقتصادیش با رفتارهای اقتصادی شخصی که دل بسته به دنیاست فرق خواهد داشت. اما ما این نوع اهداف رو که در واقع بهش ما میگیم اهداف اقتصاد نه اهداف اقتصادی، با اینا کاری نداریم توی این مطالعه. ما صرفاً به اون اهدافی کار داریم که خود اون هدف جنبه اقتصادی داشته باشه. حالا با این نگاه اگر نگاه کنیم، اون جلسه اشاره کردم شهید سعد چون ادبیاتش ادبیات دوران به اصطلاح مارکسیستی است در اقتصاد، اونا وقتی میرسه به این بحث، البته من قبلا عرض کردم نه شهید سعد در ذهنش نظریه اندیشه مدون هست به این شکلی که ما مطرح میکنیم، نه شهید سعد اصطلاحاتی رو که ما به کار میبریم با این معنایی که ما به کار میبریم مورد نظرش بوده. ما مطالب آقای سعد رو توی قالب نظریه اندیشه مدون میریزیم و از اصطلاحاتمون استفاده میکنیم. ایشون عین اصطلاح ما عین بحث ما رو نداره، ولی ما از اون الهام میگیریم میاریم تو نظریه اندیشه مدون. سعیمون اینه که اونی که ایشون فرموده داشته باشیم، سعی کنیم تکمیلش کنیم. حالا روی اصطلاحات ما ایشون وقتی میرسه به اهداف اقتصادی که همون بخشی از مکتب اقتصادی باشه که حالا در اصطلاحات آقای سعد بین مکتب و نظام تفکیک نشده، چون ادبیاتش ادبیات دوران مارکسیستی است، در فضای مارکسیستی داره بحث میکنه، توی اون فضا هم مفهوم عدالت خیلی مفهوم پررنگی است، ایشون میاد این تعبیر رو میگه، میگه هدف اقتصاد هر اقتصادی عدالت. تفاوت اقتصادها در تفسیرشون از عدالت. بنابراین ایشون هدف رو عدالت معرفی میکنه. ما امروز که صحبت میکنیم، جلسه گذشته عرض کردم چون ادبیات روزگار ما ادبیات توسعه است نه ادبیات عدالت، و ما گفتیم که این بحثا کاملا تابع تلقی ما از این زمینه هاست. ما همین زمینه ها رو استقرایی به دست میاریم، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تربیت و غیره. هم تلقی ما از اقتصاد یه تلقی بشری است، بر اساس فهمی که از اقتصاد داریم به قضاوت به اصطلاح عناصر دینی در این زمینه می نشینیم. بنابراین وقتی ما میایم الان تو با ادبیات امروز ادبیات توسعه صحبت میکنیم، تعبیر ما عوض میشه و در نتیجه ما یه عناصری رو خواهیم دید که آقای سعد ندیده اصلا. ایشون چون عدالت رو میدیده فقط عناصر عدالت رو دیده، ما توسعه رو میبینیم عناصر توسعه رو میبینیم. پس رو اصطلاح آقای سعد هدف اقتصادی اسلام مساوی است با عدالت اقتصادی. حالا عدالت اقتصادی چیه؟ ایشون توضیح میده. رو اصطلاح ما هدف اقتصادی اسلام مساوی است با توسعه اقتصادی. حالا توسعه اقتصادی چیه؟ ما توضیح میده. آقای سعد اینجا یه مطلبی داره، یادم نیست هفته پیش این مطلب رو گفتم یا نه، ولی قبلا اینو بارها گفتیم. ایشون میگه هر اقتصادی هدفش عدالته، اقتصاد سرمایه‌داری هم عدالته، اقتصاد سوسیالیستی هم عدالته، اقتصاد اسلامی هم عدالته. میگه تفاوت در تفسیر عناصر عدالته. میگه در اقتصاد سرمایه‌داری میان اینجوری تفسیر میکنن، میگن انسان‌ها توانایی‌های متفاوتی در حوزه اقتصاد دارن، یه عده مثل بنده عرضه ندارن تو حوزه اقتصاد کار اقتصادی بکنن. به قول آقای آصف کاظم حائری حفظه الله میفرمود ما هر وقت چیزی فروختیم ارزون فروختیم، هر وقت چیزی خریدیم گرون خریدیم، اگر ملاک سفاهت این باشه ما خودمون سفیهیم. خودشون رو میفهمد. حالا ما همینطور به شرح ایزن، یک کسی اینطوریه، توانایی اقتصادی نداره، توانایی فعالیت اقتصادی نداره. یکی هم مثل این دیوانه‌ای که رئیس جمهور آمریکا شده توانایی اقتصادی داره. این آقای ترامپ یه قدرت، یه نبوغ اقتصادی داره، حالا که اقتصادم الحمدلله با سیاست قاطی کرده، به زودی دیگه تجربه تجارت سیاسی رو هم خواهیم دید ما. خب این آدم توانایی اقتصادی داره، بنده ندارم. سرمایه‌داری میگه عدالت اینه که اونی که توانایی داره خب سهم بیشتری ببره، من که ناتوانم سهم کمتری ببرم. خب این بستر اقتصاد فراهمه، من ارزم 1000% ارزه اون آقا 99%. خب اون 99% میبره، من 1000% عدالت اصلا همینه. اون استعداد بیشتری داره تو اقتصاد، سهم بیشتری پیدا میکنه، برجای اونچنانی میسازه، زمینهای گلف و داراییهای اونچنانی. من ارزه ندارم، خب هیچی، همین دارایی اندک و بهره‌مندی اندک. عدالت همین. سوسیالیست که میاد میگه آقا عدالت اقتصادی به اینه که آدم‌ها بهره‌مندی یکسانی داشته باشن، اینا همه آدمه. حالا یه کسی ضعیف‌تره، یه کسی قوی‌تره، این در بهره‌مندیشون که نباید تأثیر بگذاره. درسته او در حوزه اقتصاد توانایی بیشتری داره از من، ولی در بهره‌مندی منم آدمم، اونم آدم. سهمی که من باید داشته باشم با سهمی که او باید داشته باشه یکیه، ولی او توانایی ده تحصیل ثروتش زیاده، من تواناییم کمه. این تفسیریه که سوسیالیسم میکنه. البته توجه دارید الا بین الهلالین که این تفاسیری که ما الان میگیم تفاسیر به اصطلاح کلاسیکه، یعنی سرمایه‌داری کلاسیک اینیه که گفتیم، سوسیالیسم کلاسیک اینیه که گفتیم. در روند تاریخی خودش هم سرمایه‌داری تعدیل شده از این حالت به یک سمت سوسیالیسم، یک قدم‌هایی برداشته، هم سوسیالیسم تعدیل شده از این حالت به سمت سرمایه‌داری، و اون به دلیل اینه که هر دو با یک مشکلاتی مواجه شدن دیگه. در عمل مشکل سرمایه‌داری همین است که ما در دنیای سرمایه‌داری که نمونه کاملش امریکاست مواجهیم، که به قول خودشون 1% دارایی‌ها در دسترس 99% جمعیت، 99% دارایی‌ها در دسترس 1% از جامعه است. اون جنبش 99% همین بحثش بود که آقا ما 99% جمعیتیم، 1% از امکانات اقتصادی در اختیار ماست، در حالی که اون طرف 1% جمعیت، 99% امکانات اقتصادی در اختیارش. سوسیالیسم با این بحران مواجه شد که وقتی گفتی همه یکسان بهره‌مندن، فعالیت اقتصادی کند میشه، چون بابایی که توانایی اقتصادی داره میگه خب من برای چی جون بکنم؟ من هر چقدرم که تلاش بکنم که من با اون یکی که توانایی نداره در بهره‌مندی که یکسانیم، به اونم یه خونه 40 متری میدن، به منم یه خونه 40 متری. وای چی من زیادتر از اون کار بکنم؟ این مشکلی که توی اقتصاد سوسیالیستی باش مواجه شد. آقای سعد میاد میگه ما اسلام نه اقتصاد سرمایه‌داریه نه اقتصاد سوسیالیستی. یکی از تفاوت‌های این اقتصاد در ناحیه اهدافشه. خوب دقت کنید، این حرف رو خیلی ها زدن آقا اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری نه سوسیالیسم، اما در حد شعار، بدون این که بتونن ممیزه های اقتصاد سرمایه‌داری رو و ممیزه های اقتصاد سوسیالیستی رو و ویژگی اقتصاد اسلامی رو در قبال اونا تبیین کنن. آقای سعد تلاشش این بود که این رو به اصطلاح از این مفاهیم کلی و شعارهای منبری تبدیل کنه به یک سری مفاهیم عملیاتی و قابل لمس در حوزه اقتصاد، که ایشون میاد این کار رو انجام میده. حالا در ادامه به اون میرسیم. خب حالا فعلا اینکه عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام چیه، این بماند، الان به زودی خواهیم گفت. خب ما اگر آمدیم اون جلسه گفتیم که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم، البته مفهوم توسعه یه مفهوم گسترده است، اقتصادی نیست فقط، همه ی حوزه ها رو میتونه در بر بگیره، سیاست، اجتماع، فرهنگ، حتی اون بحث توسعه غذایی. مفاهیمی توسعه یه مفهوم گسترده است. تو حوزه دینی یا در واقع تو حوزه اسلامی وقتی ما صحبت از توسعه میکنیم، اگر بخوایم یه شاخصی برای توسعه ذکر کنیم، مهمترین شاخص توسعه، توسعه به مفهوم وسیع کلمه البته، از دیدگاه اسلامی توسعه باور دینیه، یعنی ایمان گسترش پیدا بکنه در نتیجه عمل صالح، چون عمل صالح اثر و ثمره ایمانه که نتیجهش توسعه رفتار دینی خواهد بود، که اون رفتار دینی قابل مشاهده است. ایمان که قابل مشاهده نیست، ایمان یه امر درونیه، من نمیتونم نگاه کنم به یه کسی بفهمم مؤمنه یا غیر مؤمن. نشانه ایمان یا عدم ایمان رفتار اوست. وقتی ایمان در جامعه گسترش پیدا کرد، رفتار دینی هم گسترش پیدا میکنه. در نتیجه ما به عنوان یه شاخص کلان در حوزه توسعه دینی یه شاخص ذکر میکنیم، خیلی ساده میگیم رفتار دینی. شما با همین شاخص میتونید قضاوت کنید اگر رفتار دینی در جامعه امروز ما نسبت به رفتار دینی در جامعه 30 سال گذشته ما توسعه پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی مردم، تعداد نمازخونا بیشتر شده، تعداد کسانی که نماز رو اول وقت میخونن بیشتر شده، تعداد کسانی که در نماز جماعت شرکت میکنن بیشتر شده. حالا اینا ابعادی که ما خیلی بیشتر بهش توجه داریم، تعداد کسانی که به قرآن احترام میکنن بیشتر شده، روزگیرا تعدادشون بیشتر شده، تعداد کسانی که به احکام فرعی مثل حجاب رای توجه میکنن بیشتر شده، تعداد کسانی که راست میگند، اینا هم جز دینه، فقط نماز خوندن نیست، نماز بخون بعد هر دروغی بگو نیست، تعداد کسانی که راست میگن بیشتر شده، تعداد کسانی که به وعده هاشون وفا میکنن، اینم جزء دینه، نه اینکه نماز بخون روزه بگیر ولی به هیچ وعده ای وفا نکن. المؤمن اذا وعده وفات، الطلب اذا وعده لم یفه، این قاعده طلبگیه، اصلا بگو تا وفا نداره، هر چیزی رو هر کاری دلش خواست انجام بده، این که دین نیست. دین این نیست، دین که فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، اونم هست اینم هست، نه اینکه حالا اون نیست، نه اینکه اون نیست. حالا بعضی هم اونوری میفتن، میگه آقا دین چی کار داره به نماز روزه؟ راستگو باش. راستگو بله، اون دینه، ولی اون نماز و روزه هم دینه، اونم دینه. دین نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نیست. ولی خب ما معمولا گزینش میکنیم دیگه، چیزایی که دوست داریم و انتخاب میکنیم. در واقع ما بیشتر، بنده خودم عرض میکنم، ما بیشتر همون اتخذ هر ربه و هوا، ما هوامون، میلمون ربمونه، نه ربمون واقعا خدا باشه. دینمونم بر واقع یه مقداریش به ذوقمونه، این خوشمون میاد انجام میدیم، اونو بعدمون میاد انجام نمیدیم، این به نفعمونه انجام میدیم، اون به نفعمون نیست انجام نمیدیم. ما بنده خودم عرض میکنم ما خیلی تحت ولایت خدا نیستیم، بیش همین تحت ولایت هوا هستیم. علی حال شاخص میده این بحث که آقا اگر رفتار دینی رو ما الان نگاه میکنیم تو ابعاد مختلف افزایش پیدا کرده، کمن و کیفن، فقط هم کمیت نیستا، کیفیت رفتار دینی بهتر شده، این معناش اینه که توسعه تحقق پیدا کرد. اگه نه همونی که بوده بوده، معناش اینه که هیچ توسعه‌ای رخ نداده. اگه نه خدای نکرده پس رفتی رو اتفاق افتاده، معناش اینه که ما موفق نبودیم، مثلا عقب رفتیم به جایی که بیاییم جلو. به هر حال این یه بحث کلانه، ما فعلا به اون کار نداریم. ما باز میایم تو حوزه اقتصاد، یعنی ما در واقع یک لایه خاص، یک شعبه خاصی رو فعلا بخوایم بحث کنیم. اهداف اقتصادی رو خب ما گفتیم هدف اقتصادی اسلام توسعه است، ولی توسعه رو ما چجوری معنا میکنیم؟ هم به تعبیر آقای سعد ملاک اصلی اون تفسیری است که ما از توسعه میدیم. تو غرب یه جور توسعه رو معنا کرده، در فرهنگ اقتصاد سرمایه‌داری توسعه یه معنایی پیدا کرده. اون مفهوم باید ببینیم با مفهومی که مثلا ما میدیم چه تفاوت‌ها و چه تشابه‌هایی داره. ما در حوزه اهداف که وارد میشیم میبینیم خب جامعه اسلامی رو که در نظر بگیریم، البته وقتی من صحبت از جامعه اسلامی میکنم خوب دقت کنید، وقتی من صحبت از امت اسلامی میکنم مقصودم کشور به معنای امروزی کلمه نیست، یعنی این مفهوم به اصطلاح جغرافیایی سیاسی که امروز ما داریم، ژئوپلیتیکی که امروز ما از کشور داریم، این به صورت خاص مورد نظر من نیست. از منظر مفاهیم اسلامی ما یه امت اسلامی داریم، حالا یا به تعبیر امروزیش بگیم یه کشور اسلامی، یه امت غیر اسلامی داریم، یه کشور غیر اسلامی. بلد الاسلام هر سرزمینی است که اسلام اونجا اکثریت آدم ها مسلمونن، اسلام اونجا حاکمیتی داره، بلد الاسلامه. اون بلش هم که هر چیزی هست بلد الکفره، دیالا هر کفری باشه فرق نمی کنه، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، او فرقی نداره. از در اسلام کل جهان دو بخشه، یا مسلمون یا غیر مسلمون. وقتی صحبت از جامعه اسلامی، امت اسلامی میکنیم، نظرمون به خصوص ایران مثلا نیست، به خصوص یک منطقه جغرافیایی خاص نیست. خب حالا این امت اسلامی رو که در نظر بگیریم در مقایسه با بیرونش، یه وقت داریم صحبت از اهداف میکنیم، یه وقت در درونش داریم صحبت میکنیم، یعنی در واقع یه سری اهداف اقتصادی مربوط به حوزه درون این امت، یه سری اهداف اقتصادی مربوط به حوزه بیرون این امت. تو حوزه درون شاید اصلی ترین همین عدالت باشه که آقای صدر مطرح میکنه. آقای صدر بیشتر اون نگاه درونی رو داشته، این اقتصاد رو در حوزه درون امت اسلامی دیده، عدالت رو مطرح کرده. ولی وقتی صحبت از بیرون در نظر میگیریم، یعنی ما خودمون رو در مقایسه با بیرون نگاه میکنیم، اقتصاد اسلامی هدفش قدرته، قدرت اقتصادی ها، الان قدرت سیاسی نظامی اینا مورد نظر ما نیست، قدرت اقتصادیه. یعنی جامعه اسلامی، امت اسلامی در مقایسه با امت غیر اسلامی، جامعه غیر اسلامی، باید یک جامعه قدرتمند اقتصادی باشه، در این حال در درون خودش یک جامعه عادل اقتصادی باشه. حالا این عناصر عدالت و عناصر قدرت چیست؟ آیه صدر دو تا ویژگی برای عدالت ذکر میکنه. اصطلاح ایشون یکیش تعبیره، حالا به تعبیر امروزی ترش رفاه عمومیه، که البته باز اقتصادی ترش میشه رفع فقر. دومیش به اصطلاح امروز یا اصطلاح اقتصادی تر امروز تعدیل ثروته. مقصود و مفهومی که ایشون گفته همینه، حالا یک کمی عبارت لفظی که ایشون به کار برده شاید با لفظهایی که الفاظی که امروز ما به کار میبریم یک کمی در الفاظ متفاوت باشه، نه در محتوا یکی هست. آیه صد این دوتا عنصر رو ذکر میکنه. ما یک عنصر دیگری رو مطرح میکنیم تحت عنوان رشد، که این رشد هم در حوزه عدالت معنادار میشه هم در حوزه قدرت. رشد یک بحثیست که در هر دو حوزه معنادار میشه، اختصاص به یکی از اینها نداره. در واقع تو حوزه قدرت ما بحث استقلال رو داریم، که اونجا یکی از عناصر قدرت اقتصادی استقلال اقتصادی. حالا این یه تصویر کلی و شمای کلیست از اهداف اقتصادی اسلام، که حالا به تفصیل وارد اینها میشیم که چطور این عناصر رو ما از اسلام به دست آوردیم، آیات و روایاتی که مصدر این استدلال هستن، حالا در فرمایشات آیه صدر احیانا یا چیزایی که ایشون نگفتند و ما اضافه کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.